قابل توجه است. یک، ما اونها رو الگوی خودمون قرار میدیم، زندگیشون رو میخونیم، رفتارشون رو، کردارشون رو، و از اونها الگو میگیریم و به سعادت میرسیم، خوشبخت میشیم. اگر ما به اونها متمسک بشیم حتما به سعادت میرسیم. راش اینه که ما اونها رو بشناسیم، زندگیشون رو ببینیم و ازشون الگو بگیریم، اونها رو مقتدای خودمون قرار بدیم. خب از این طریق اونها زندگیشون، اونها در زندگی ما تأثیر دارن. مثلا بعد این که خب ما به اونها توسل پیدا میکنیم، وقتی گرفتار انسان اونها رو واسطه قرار میده، خودم به آبروی اونها حاجت ما رو میده، میگیم یا وجیه عند الله اشفعنا عند الله، خدا هم حاجت ما رو میده. اونها در واقع نقش وساطت بین ما و خدا رو برای اون حاجاتی که ما داریم ایفا میکنن. مطلب این که عرض کنم که اهل بیت علیهم السلام به طور غیر مستقیم تأثیر معنوی بر ما دارن. مثلا فرض بفرمایید که اونجایی که ما خودمون متوجه نیستیم، در لبه پرتگاه هستیم، داریم نابود میشیم، اونها عنایتی میکنن، توجهی میکنن، دعایی میکنن، از خدا میخوان که ما رو نجات بده و خدا ما رو نجات میده و این خیلی این اتفاق زیاد میفته. مطلب بعد این که ما به واسطه اهل بیت بهشتی میشیم، این عزاداری که برای امام حسین گرفته میشه، مجالسی برای اهل بیت گرفته میشه، هر کدام از اینها عده زیادی رو نجات میده، بهشتی میکنه. برای امام حسین ما عزاداری میکنیم، اهل بهشت میشیم. مطلب بعد این که اینها آثار سیاسی اجتماعی بر زندگی ما دارن. اگر امام حسین نبود، اگر حرکت مثلا اربعین، راهپیمای اربعین نبود، اگر اینها نبود، این عظمت و این جایگاهی که ما الان داریم که نبود، اما الان هست. البته آثار و برکات اهل بیت علیهم السلام در زندگی فردی و اجتماعی، دنیایی و اخروی ما خیلی بیشتر از این هاست. خب هنگام احتضار 14 معصوم هستند که میان به بالین ما و به ملک الموت میگن این تحت ولایت ما بوده و باش مرافقت کن، و ملک الموت میگه که من مأمورم که تو رو مخیر کنم بین دنیا و قبض روح، اگر نمیخوای قبض روحت نمی کنم. بعد هم اونها ما رو همراه خودش میبرن داخل بهشت، که آیت آخر سوره مالکه فجر. آثار اهل بیت در زندگی ما بیشتر از این حرف هستن که من عرض کردم.
از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه ما مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی.
از همراهیتان جهانی سپاس. شنونده برنامه آینه حقیقت بودید که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما بود. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی را اعلام میکنیم که در این بخش بنده میر مسعود مشرف بازم در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. برنامه متنوعی برای بخش نشرات نیمروزی شما عزیزان تهیه شده. امیدواریم شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما لذت برده و اوقات مفید و سودمندی برای شما عزیزان فراهم گردد. اما با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. بعد از نگاه روز در ساعت 1:45 تار و تنبور را به مدت 40 تقدیم و حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 2:30 ایرانگش را خواهی شنید که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 2:50 شننده باشید که مدت زمان پخش این برنامه 45 می باشد. در ساعت 3:35 زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 25. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 4 رویدادهای غرب آسیا را با مدت 15 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. این برنامه را می توانید در ساعت 4:20 شننده باشید. بعد از پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا داستانهای تمثیلی را خواهیم داشت و مدت 15. شما عزیزان می توانید ترنم باران را در ساعت 4:50 شننده باشید. در ساعت 5 طبق روال هر روز روی موج جوانی پخش می گردد که این برنامه ادامه خواهد یافت تا بخش خبری ساعت 6 که در این بخش گزارش ها و مجلات خبری نیز به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 که این برنامه در ساعت 6:35 تقدیم حضورتان می شود. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 خواهید شنید. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. در ساعت 7:40 هم آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و مدت 10. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:24:27 میباشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنگوی حکومت موقت طالبان در دیدار با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس: فلسطین مسئله همه امت اسلامی است. برنامه جهانی غذا: شرایط برای مردم افغانستان غیر قابل تحمل است. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: ظهور روند جهان چند قطبی متوقف نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. سخنگوی دولت موقت طالبان در رأس هیئتی با اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. ذبیح الله مجاهد در توییتی نوشت: در این دیدار دو طرف درباره وضعیت کنونی فلسطین و افغانستان گفتگو کردند. سخنگوی حکومت موقت طالبان همچنین با تاکید بر اینکه قضیه فلسطین قضیه تمام امت اسلامی است گفت: هیئت حاکمه افغانستان از داعیه فلسطینی ها حمایت می کند. مجاهد پیش از این نیز در دیدار با نواف تکروری رئیس هیئت علمای فلسطین در ترکیه درباره وضعیت جاری افغانستان و وظایف علما در قبال مردم این کشور بحث و تبادل نظر کرده بود. ملاقات هیئت طالبان با شخصیت‌های فلسطینی در حالی انجام می‌شود که برخی رسانه‌های صهیونیستی از احتمال دیدار سخنگوی دولت موقت طالبان با افرادی در کابینه رژیم صهیونیستی نیز خبر دادند. این در حالی است که منصوبین حکومت موقت طالبان تاکنون در موارد متعدد از موضع صریح و ضد صهیونیستی خود سخن گفتند. برنامه جهانی غذا گفته است که به دلیل شرایط اقتصادی مردم افغانستان با شرایط دشواری مواجه شدند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که زندگی برای اکثر افغانستانی ها به ویژه زنان و دختران در افغانستان غیر قابل تحمل است. این نهاد در توییتی نوشته است که برای بیش از 10 میلیون زن از طریق برنامه حمایتی کمک کرده است. برنامه جهانی غذا اخیراً نیز اعلام کرده بود که از هر 10 افغانستانی 9 نفر غذای کافی برای خوردن ندارند. این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته است که در حال حاضر از هر 10 نفر 9 نفر نمیتواند غذای کافی به دست بیاورد و والدین قادر به فراهم کردن غذای سالم برای فرزندان خود نیستند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت موقت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی برای ایجاد کشت جایگزین در افغانستان شد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در عرصه کشت بدیل گردید. ملا عبدالحق همکار آخوندزاده معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در حالی که با رئیس سازمان غیر دولتی جنواکال در کابل دیدار داشت، ضمن تشکر از کمک‌های آن نهاد با مردم افغانستان قدردانی نموده که در هر شرایط این کمک‌ها ادامه داشته است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله رئیس نهاد جنواکال را در جریان تلاش‌های حکومت موقت طالبان مبنی بر نابودی و مبارزه با مواد مخدر قرار داده، از جامعه جهانی خواهان همکاری با دهقانان افغان در عرصه کشت بدیل گردید. همچنان رئیس جنواکال از وزارت امور داخله تشکر کرد که با مؤسسات خارجی همکاری بدریغ داشته و وی آمادگی هر نوع همکاری را با افغانستان ابراز کرد. در پایان این دیدار هر دو طرف به همکاری جامعه جهانی تأکید ورزیدند. پس از آن که مولوی هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور پایان کاشت، برداشت و مبارزه با انواع مواد مخدر را صادر کرد، حکومت موقت طالبان می گوید که در بسیاری از ولایات اقدام به نابودی کشتزارهای مواد مخدر از جمله کوکنار نموده است. در ولسوالی سروبی که پیش از این کوکنار کاشت می گردید و قاچاق صورت می گرفت، اکنون مولوی عبدالله سیف الله قماندان امنیه این ولسوالی می گوید که در برابر مواد مخدر نیروهای آنها جدی استاده هستند و آن را نابود می کنند.
بیا در یک بده دشت ولسوالی دشت تقریبا در سلور پنزو ولایت سر سرحد لری، لکه جلال آباد، لغمان، کاپیسا، پروان، خپل کابل. نشهی توکو پر برابر باندی یا مبارزه الحمدلله مجاهدین پر پورا دول یا مخنیوی کریدی انشالله.
این در حال است که در گذشته افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشته و بخش اعظم مواد مخدر جهان از این کشور تأمین می‌گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
سازمان ملل در گزارشی ضمن ابراز نگرانی از بیکاری خبرنگاران زن در افغانستان اعلام کرده است که بحران اقتصادی یکی از علتهای بیکاری بانوان خبرنگار در این کشور است. بخش زنان سازمان ملل در این گزارش گفته است بحران اقتصادی و علت خطر تعطیلی رسانه‌ها فضایی باز را برای نگهداری کارمندان زن در رسانه‌ها محدود می‌کند. از سوی هم معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید که بانوان به علت تصمیم‌های شخصی از کار دست کشیدند. نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان نی می‌گوید که بر بنیاد بررسی تازه این نهاد 93% بانوان یا از رسانه‌ها برکنار شدند و یا هم خودشان کارهایشان را ترک کردند. ظریف کریمی رئیس دفتر نی گفت سروی را که ما انجام دادیم 93% خبرنگاران زن فعالیت و کار خبرنگاری را بنابر مشکلات وضع محدودیت و مسدود شدن رسانه‌ها و مشکلات اقتصادی وظایفشان را ترک کردند. بیش از 400 پلیس از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار فارغ التحصیل شدند. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهند.
بیش از 400 تن از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننګرهار فارغ گردیدند. مسئولان میگوید این پلیس آموزش دیده علاوه از ولایت ننګرهار در ولایت دیگر شرقی نیز به وظایف گماشته خواهند شد. قاری رحمت الله نعمانی امیر مرکز آموزشی پلیس در ولایت شرقی در مراسمی که به مناسبت فراغت پلیس آموزش دیده برگزار گردیده بود گفت در دوره نهم 446 تن از پلیس بعد از کسب آموزش مسلکی در مدت 6 هفته فارغ و برای انجام خدمت آماده گردیدند. وی گفت این پلیس آموزش دیده بر اساس هدایت مسئولین امور در ولایت ننګرهار و دیگر ولایت شرقی برای تامین امنیت و نظم اجتماعی به وظایف گماشته خواهند شد. امیر مرکز آموزشی پلیس گفت بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا وکنون در نو دوره 11397 تن پلیس آموزش های مسلکی کسب نموده است که 2305 تن آنان در ولایت ننګرهار توظیف گردیده است. از سوی دیگر خورشید بدلون مسئول آژانس دولتی باختر که به نمایندگی اداره ولایتی ننګرهار بر رسانه ها صحبت می نماید می گوید این پلیس آموزش دیده هر آنچه مردم و جامعه به آن نیاز دارد آموخته اند. در این حال امین الله جان فتح الله قمندان تعلیم و تربیه وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان که در این مراسم حضور داشت گفت جای افتخار است که امارت اسلامی افغانستان در کنار عرضه خدمات دیگر پلیس مسلکی را نیز برای تامین امنیت مردم و نظم اجتماعی آموزش می دهد. و گفت اکنون در 10 مرکز آموزشی پلیس که در سرتاسر کشور وجود دارد از 50 الی 60 هزار پلیس آموزش مسلکی کسب نموده است. قماندان تعلیم و تربیه وزارت امور داخله همچنان گفت به شمول کابل پایتخت با سایر ولایت یونیفرم پذیرفته شده نظامی برای پلیس توزیع گردیده که به زودی تمامی پلیس با یونیفرم نظامی ملبس خواهند شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ظهور روند جهان چند قطبی متوقف نمی شود. در زمان برگزاری 18 مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه در تهران، سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با اسپوتنیک با اشاره به نقش مضر آمریکا در جهان به ظهور جهان چند قطبی اشاره کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت تنها کشورهای غربی به مخالفت خود با تشکیل جهان چند قطبی ادامه می دهند، هرچند که نمی توان این روند را متوقف کرد. رئیسی افزود مراکز قدرت زیادی در خارج از جهان غرب وجود دارد. این جهان از طریق سازمانهای منطقوی ماننده سازمان همکاری شانگهای شکل خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به تقویت همکاری ها با روسیه گفت توسعه رابط با روسیه را جدی می کنیم و ایران به حمایت از ملت های پایبند با آزادی ادامه خواهد داد. رئیسی در ادامه خاطر نشان کرد طرح امریکا از طریق اعمال تحریم بر کشورها شکست خورده است، همچنان که امریکا همین حالا هم متوجه شده است که تحریم ها دیگر کارساز نیست، بناهن آنها شروع به استفاده از روش های دیگر کردند. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت که تروریسم سایبری اکنون آفت اصلی است. رئیسی تصریح کرد امریکا اغتشاشات را در ایران سازماندهی کرد، اما در این خصوص اشتباه محاسباتی کرد. سخنگوی حکومت موقت طالبان در دیدار با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس: فلسطین مسئله همه امت اسلامی است. برنامه جهانی غذا: شرایط برای مردم افغانستان غیر قابل تحمل است. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: ظهور روند جهان چند قطبی متوقف نمی شود. عزیزان شنونده، مشروع خبرها و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر. اقوام و گروه‌های مذهبی مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر با برگزاری مراسم‌های جداگانه همچنان بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید کردند. درباره علل تداوم درخواست‌ها برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفتگویی داشتم با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی.
جناب آقای دکتر عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر باشه. ما در روزهای اخیر شاهد تداوم درخواست‌ها برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان از طرف اقوام مختلف افغانستان بودیم. همین چند روز پیش بود، دیروز بود که ازبک‌های ساکن کابل هم به این قضیه خلاصه اشاره کردند و خواهان تشکیل دولت فراگیر شدند. اما طالبا در این یک سال اندی که از حکومتشان تیر شده اعلام می‌کنند که حکومت ما فراگیر هست. دلایل حالا تداوم این درخواست‌ها و پافشاری‌های مردم را شما برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان چی می‌بینید؟
این سوال شما دو تا پاسخ دارم. یک پاسخ از جانب مردم است که مردم به جد هست، طالبان تقاضا دارند که باید در حاکمیت مردم و اقوام دیگر هم سهیم بشن. البته این پیشنهاد مردم پیشنهاد معقول منطقی است، چون یا حاکمیت یک رابطه متقابل است بین مردم، مردمی که اقوامی که در اون سرزمین زندگی میکنند، و بین حاکمیت که حکمرانی مردم را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند. برای اینکه این ارتباط متقابل مردم و حاکمیت تحقق پیدا کنند، مردم دوست دارند خود را در سرنوشت و مقدرات جامعه خود سهیم بدانند. این یک پیشنهاد، و این پیشنهاد مردم به این معنا نیست که حتما رهبران دیروز در حاکمیت شریک شوند، به این معنا نیست که بعض نماینده‌های طالبان به جد میگن که ما دیگه رهبران فاسدی که فرار کردن و همکار آمریکا بودن و خیانت کردن، اونا را ما دیگه در حاکمیت سهیم نمی‌سازیم. مردم هم من فکر میکنم به این معنا معتقد هستن، رهبرانی که معامله‌گر بودن، رهبرانی که فرار کردن، رهبرانی که فساد کردن و فسادشان آشکار شدن، به هیچ عنوان مردم هم اونا را نمی‌خواد که در حاکمیت سهیم شوند. اما مردم یک پدیده طبیعی تاریخی هست که و پدیده طبیعی تاریخی و اجتماعی است که در هر زمان هست. مردم میخواهد که در حاکمیت سهیم بشن و خود را در آینه حاکمیت و حکومت ببینن. و از طرف دیگر طالبان که امروز حکومت و حاکمیت را تمثیل میکنند، و اینا به خاطر هم امنیت کشور، هم به خاطر چالش‌های متعددی که دارن، فرصت را فراهم ندیدن و اعتماد نمی‌کنن که یک حرکت را که فراگیر باشد تحملش نداره. و بیشتر مردم از طالبان انتظار داشتن که تا یک سال باید شرایط حضور مردم فراهم میکرد. هم از آن جایی که طالبان هم در مضیقه هستن، این زیر فشار ناامنی هایی که داعش ایجاد میکند و دیگر گروه های چیز، به این ترتیب از دو طرف توجیهات هستش. اما به هر حال آنچه که مسلم است به لحاظ حقوقی، آنچه که مسلم است، دولت های امروزی، حاکمیت های مشروعیت حاکمیت ها در دخالت مردم در سرنوشتشان در حاکمیت است. امروز مشروعیت معنایش این است، دولت مشروع دولت است که پشتیبانی همه اقوام را با خود داشته باشند، حضور همه اقوام را تمثیل بکنند. من فکر میکنم بهترین پیشنهاد این است که طالبانی رو باید درک کنند که مقام دیگر افغانستان یک کشور کثیرالقوم است، کثیرالملت است. دیگر همه شهروندانی که در افغانستان زندگی میکنند شهروند افغانستان است، اونها باید در حاکمیت و نحو سهیم شود ببینند. اگر مردم خود را، اگر مردم پشتون در حاکمیت خود از سهیم ببینند که آل یک جنای از پشتونا در حاکمیت هستند و دیگران نیستند. اگر تاجیکا، اگر ازبکا، اگر هزارها، اگر شیعیان در مجموع، اگر ایراتی ها، مزاری ها، بامیانی ها خود را در حاکمیت ببینند، افراد خود را در حاکمیت تعیین ببینند، این دولت دولت مقتدر میشه، دولت میشه که دیگه داعش طمع نخواهد کرد، دیگه گروه های مزاحم دیگه تنه برشان تنگ میشن. اما اگر من نگرانی از این دارم که باید طالبان بفهمند که اگر اقوام دیگر در حاکمیت شعیم نسازند، در کنار خود قبول نکنند، در کنار خود تحمل نکنند، شاید خطر جدی پیش روی ما باشه و اون خطر عبارت از عضوگیری داعش است، که داعش از ازبکا عضوگیری کنه، داعش از تاجیکا عضوگیری کنه و از دیگر مناطق عضوگیری کنه و این خطر روز به روز زیاد میشه برای طالب. طالب باید در این مسئله، طالبان باید پیشگیری کنن، پیشدستی کنن تا مردم به داعش جذب نشن. و در غیر از اون ما تجربه های 30 سال 40 سال اخیر در افغانستان نشان داد که اگر دشمن یک واقعیت است، انکار ما ناپذیر در افغانستان به نام داعش، و داعش به نظر من تهدید درجه یک برای طالبان، برای حاکمیت طالبان. ما طالبان ما میفهمیم که داعش را جدی گرفته و داعش به هیچ عنوان به عنوان یک رقیب جدی فعالیت نمیتونه.
یکی از موضوعات جدیدی که حالا طالبان مطرح میکنن، سخنگوهای طالبان در کنفرانس ها، در گفتگوها با رسانه ها، بحث تدویر قانون اساسی جدید برای افغانستان هست. خب قانون اساسی شالوده تشکیل یک حکومت هست. سازوکارهای تشکیل قانون اساسی جدید برای مردم افغانستان روشن نیست که طالبان با چه سازوکارهایی میخواین قانون اساسی را تبدیل بکنن. پیش بینی شما به عنوان یک چهره دانشگاهی و کسی که خب در بدنه حکومت هم بودید چی هست از این سازوکارها؟
حرف بسیار درست است. امیدوار کننده است که طالبان به دنبال تدوین قانون اساسی هستند. امروز هیچ کشور، ملت، هیچ جامعه نیست که بدون قانون باشند. ما دو تا قانون در تجربه های جهانی داریم، قوانین نانوشته، مثل بریتانیا قانون دارن، قانون نانوشته است. یک دیگه بقیه کشورها قانون نوشته شده دارن. اما در رابطه با حکومت داری و در رابطه با زندگی انسان که امروز ابعاد پیچیده به خود گرفته، تدوین قانون اساسی برخواسته از مسلمات قرآن است و احکام قرآنی و وحیانی از دری شک نیست. اما در بسیاری مسائل که هست ایجاب میکنه که قانون اساسی در گوشه های مختلف زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ارتباطی و مسائل نظم، انسجام و اینا مسائل باید قوانین و مقررات باید باشن. بنابراین در این نوشتن تدوین قانون اساسی دو رویه وجود داره. یک رویه است که غالبا مستند میکند به قانونهای قبلی دیگر کشورها، که دیگر کشورها چی کار کرده، تجربه دیگر کشورها چی بوده، و یک تجربه دیگه هم که این است مستند میکنند نوشتن قانون خود را به قوانین قبلی خود افغانستان. ما در قوانین افغانستان با سابقه تقریبا 100 سال، بیشتر از 100 سال قوانین مختلفی رو ما تجربه کردیم. قوانین مثلا دوره امان الله خان، دوره نادر خان، دوره ظاهر شاه، دوره امان الله خان، جمهوریت، پایان دوره دموکراسی، دوره قانون، دوره کمونیستی، دوره حتی دورهای مختلف، دوره کرزی و اشرف غنی. بالاخره یک مستندات هم میشه قوانین گذشته افغانستان باشه. اما در هر حال هر چی که مستند بشه، قوانین از مستندات دیگر ایره میطلبه که باید اصحاب فکر و اندیشه باید دوره هم بشینن قانون اساسی افغانستان رو بنویسن. من فکر میکنم بهترین راهش این است که طالبان باید اصحاب فکر متخصصین در عرصه‌های مختلف دعوت کنن حال درست است که ما در کنار طالبان حدیث شناس داریم، مفسر داریم، اما اقتصاددان لازم است در قانون، در نوشتن قانون اساسی شخصیت های فعال فرنگی و شخصیت های مثلا اقتصادی ارتباطی، شخصیت های مثلا از علوم مختلف که در زندگی اجتماعی انسان ها مؤثر هستند، این متخصصین باشند که قانون تدوین شود و قانون رابطه حاکمیت با مردم را و رابطه بلکس مردم را با حاکمیت تبیین میکنند و روابط کشور را با دول غرب مشخص میکنند. برحال این نیاز است که باید یک حرکت نخبه گرایانه. ما نخبگان در سطح عوضات علمیه و علما و مدارس دینی داریم، نخبگان در سطح دانشگاهی داریم، نخبگان اجتماعی داریم، فقط از اینا میتوانن طالبان برای نسخه نویسی قانون اساسی اقدام بکنن و بعد از اون برای مشروعیت قانون اساسی و اون مصوبه قانون اساسی طالبان مجبور هستن که بر رأی و نظر جامعه بگذارن، یا مستقیما بر رأی جامعه بگذارن یا از طریق مجلس پارلمان برای تصویب برسان که تصویب شد. این روال است که معمولا رویه و سنتی که بوده در قانون نویسی وجود داشته است. طالبان میتونه از این رویه های مرسوم و معمولی که در دنیا بوده از او استفاده کنه.
برای نظرات دکتر عصمت اللهی بود درباره تداوم درخواست ها برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. مخالفان دولت موقت طالبان موجودیت حزب عدالت و آزادی افغانستان را با رهبری سرور دانش اعلام کردند. در این باره نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
طبیعی است که شکلگیری جهتهای سیاسی، نهادهای سیاسی و مجموعه های سیاسی در هر کشور و هر نظامی امکان داره وجود داشته باشه و هست، یک امری کاملا متعارف و معمول هست. اما با کمال تأسف الان افغانستان در یک برهه و شرایطی است که ایجاد چنین تشکل‌های هیچ گونه تأثیری مثبتی نمیتوانه بالای روند جاری کشور داشته باشه. به چند دلیل، یکی این که کسانی که اقدام به چنین تشکل‌هایی کردن خب دور از خاک و کشور و مملکت و در ممالک دیگر خود اقدام به چنین کارهای سیاسی کردن که خب خیلی فاصله دارن از کشور، و در این حال تعدد احزاب، تعدد نهادهای سیاسی در گذشته هم متاسفانه در افغانستان نه تنها مثمر ثمر نبوده، بلکه خودش عامل تنازع بوده، عامل کشمکش ها بوده و باعث سقوط کشور از روند رو به جلو و تمدنی بوده. متاسفانه تا اونجایی که بنده تجربه دارم و خودم شاهدی یک سری مسائل بودم در حکومت های گذشته، بنا را بر این گذاشته بودند که برخی از احزابی که از پایه های مردمی برخوردار بودن و توده های کثیری از مردم به دنبال سر اونها بود، یک نام و عنوانی داشتن، سعی میکردن اینها را از درون بپاشانند و برخی از شخصیت ها و عناصر مؤثرشان ده وادار میکردن تا اقدام به ایجاد تشکل‌های جدیدی بکنند که خود جناب آقای دانش محصول همین روند بوده. همونطوری که میدانیم جناب آقای دانش از ارکان، از شخصیت‌ها و اراکین برجسته حزب وحدت بود به رهبری و ریاست آقای استاد خلیلی، ولی خب در مرور زمان فاصله گرفت و وقتی که در دولت بود فاصله گرفت و در نهایت خب اقدام به تأسیس حزب جدید کرد که خب اینها در روند سیاسی افغانستان چندان تأثیرگذاری نداشته. لذا هرچه احزاب به صورت خرد و ریز و ریگمانند بوده باشه، طبعا تأثیرگذاریشان در روند سیاسی خیلی کم خواهد بود و اتفاقا حریف ها هم از همین روند ها، مثلا حکومت ها، از این وضعیت و از این روند همواره سوء استفاده کرده و سوء استفاده خواهد.
جناب مختاری، خب اگر طالبان دولت فراگیر تشکیل بتن و خب خواسته مردم را به نوعی برآورده بکنن، قطعا احزابی مثل این حزب جدیدی که حالا تشکیل شده در موازات با طالبان حضور پیدا خواهند کرد و یک اپوزیسیونی را تشکیل خواهند داد که خب ممکنه مورد حمایت بعضی از کشورها هم قرار بگیرن. اگر طالبا اینها را مشارکت ندن و به موجودیت اینها توجه نکنن، چه آثاری برای طالبا خواهد داشت؟
خب همونطوری که عرض کردم، خب بنی از دو حال خارج نیست، یا اینکه طالبا وادار به تمکین میشه تحت فشارهای جامعه جهانی و یک حکومت مشارکتی و جامعی را شکل میده، که در اون صورت احزاب به هر اندازه هم که بوده باشه به همون اندازه تاثیرگذاری خودش را داره. اما اگر طالبا وادار به تمکین نشه و نتانه بالاخره یک حکومت جامعی را شکل بده که در اون نهادهای سیاسی و جهتهای سیاسی حضور داشته باشد، در اون صورت با این وضعیتی که فعلا ما شاهد هستیم اینا نمیتونه چندان تاثیرگذاری داشته باشه، مگر آنکه این جریانهای خرد و کوچک در یک دایره و کاتگوری بزرگتری، در یک ائتلاف بزرگتری عرض اندام بکنند، قد و قامت یک مجموعه و ای که بتوانه بالاخره خطری را برای حاکمیت فعلی ایجاد بکنه، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون و در نهادهای بین الملل، در اون صورت می شود امیدواری داشت. تا کنون متاسفانه جهتهای سیاسی که از حکومت طالبان بیرون مانده نتوانسته به این ائتلاف برسه، شخصهای مکرر شد و شخصیتهای بزرگی که در طول این مدت بالاخره یک نام و عنوان و رسم و جایگاه و آدرسی به هم زده بودن، هر کدام اینها به یک گوشه خزیدن و بالاخره نتوانستن یک مجموعه کلانی را ایجاد بکنن و حمایت جامعه جهانی را به سمت خودشان جلب بکنن، تا اینها تبدیل به یک تهدید و خطر برای حکومت فعلی باشه چی در داخل و چی در خارج. در داخل هم تلاش هایی که صورت گرفت متاسفانه مورد حمایت قرار نگرفت، چون اقداماتی که در مقاومتی که در پنجشیر صورت گرفت، در پروان، در بغلان، در بلخاب یا در جاهای دیگر، هیچ کدام این تحرکات نه از طرف این احزاب و نهادها و آدرسها و جهتها مورد حمایت قرار گرفت، حالا شاید به دلیل عدم توانایی، نه از طرف جامعه جهانی یا کشورهای همسایه. در نتیجه همه اون تحرکات در نطفه خفه شد، تاکنون متاسفانه گام اساسی برداشته نشده. البته ما امیدوار هستیم که این اقدامی که صورت گرفته، این خودش سرآغاز یک حرکت بزرگی در جهت تعدیل این حکومت یا به اصطلاح ایجاد یک بدیل برای این حکومت، البته با شکل دهی یک ائتلاف بزرگی از اپوزیسیون، در اون صورت امیدواری ها ممکنه وجود داشته باشه، که البته ما هم امیدواریم که این قدم اولی باشه، قدم های بعدی هم برداشته بشه، در اون صورت مردم به یک امیدی برسه و البته بتوانن اونها حمایت جامعه جهانی را جلب بکنن، کمک هایی را جلب بکنن و از همه اینها مهمتر حمایت ملت را در داخل افغانستان و سمت خودشان جلب بکنن. با توجه به اینکه بسیاری از احزاب و نهادها اینا چهره های شناخته شده و شناسنامه داری هستند که مردم از بعضی از اونها خاطرات چندان خوشی ندارن. البته خب جناب آقای دانش یک شخصیت علمی هست، ولی در عرصه سیاسی با اینکه سکاندار بسیاری از موقعیت‌های مهمی بوده، اما نتوانسته آنگونه که باید و شاید توجه مردم را به سوی خود جلب بکنه، و امیدواریم که بالاخره ایشان با یک تغییر رویه وارد عرصه شده و گامی اساسی تری را برداره. در غیر صورت اگر همون آقای دانش باشه که قبلا ما از ایشان در سکوهای مدیریتی مثل وزارت عدلیه، مثل والی دایکندی، مثل معاونت ریاست جمهوری از ایشان شاهد بودیم، در اون صورت چندان امیدی به مجموعه‌ای که ایشان شکل داده نخواهد.
جناب مختاری، به عنوان سوال پایانی، خب اخیراً هم بحث تشکیل و تدوین قانون اساسی جدید توسط طالبان مطرح شده و اینها در مناسبات و برنامه‌های مختلف اعلام کردند که افغانستان امروز نیاز یک قانون اساسی جدید هست. پیشبینی خود شما چی هست؟ چقدر قانون اساسی جدید نقش احزاب و گروه‌های قومی افغانستان رو به عنوان اینکه حالا افغانستان یک کشور تکثرگرا هست و اقوام مختلف داره را در نظر خواهند گرفت طالبان؟
خب متاسفانه تا کنون چندان قدم های اساسی از سوی طالبان برداشتن نشده که خب این اعلانی که صورت گرفته این میتوانه یک تیغ دو لبه باشه. از یک جهت ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، چون اعلان شد که باید اندیشمندان و علمای دین بالاخره همون قانون اساسی قبلی را مورد ارزیابی قرار بدن، ببینن چی موادش مخالف اساسات اسلام هست و چی مقدارش بالاخره موافق هست، این را بررسی بکنن و خب همون را سبک و سنگین بکنن و کم و زیاد بکنن. خب این میتوانه یک جنبه مثبتش این باشه که خب چون بسیاری از اون مواد قانونی که در قانون اساسی جدید ایجاد شده بود اینا مطابق ارزش‌های اسلامی و زیر نظر علمای دین شکل گرفته بود، ایجاد شده بود که جناب آقای دانش هم یکی از عنوان یک چهره علمی در اونجا نقش مؤثر داشتن و بسیار از علمای دیگر و همینطور در لوی جرگه ای که در اونجا علمای زیاد بودن او را بررسی کردن و در همون مواد اولیه‌اش اونجا آمده که هیچ قانونی خلاف ارزش‌های اسلامی حق تصویب شدن و تدوین شدن رو نداره. همه اینها حاکی از اینه که بالاخره پس اون قانون اساسی قانون اساسی خوبیه که یک وقتی یکی از بزرگان علمی حضرت آیت الله محسنی گفته بود که فعلا در بین قوانین اساسی که کشورهای منطقه اسلامی دارن که قانون اساسی افغانستان از همه اسلامی تر هست. خب اگر طالب‌ها واقعا با یک چرخش نرم و ملایمی با یک روند بالاخره سبزگونه بیان به یک شکل محترمانه از اون رویه قبلشان عقب نشینی بکنن و اجازه بدن که همین قانون اساسی بالاخره اصلاحات در این صورت بگیره، این جای امیدواری هست. اما اگر نه اونا با همون رویه تند و خشک خودشان بوده باشه که فقط معیار را خیلی از مسائل ظاهری بدانن و بالاخره با نگاه تنگ نظرانه قومی قبیله‌ای و قشری به مسئله نگاه کنند، در این صورت یک خطر بسیار بزرگ است که باید ما طبعا منتظر خیلی از مسائل ضد اخلاق، ضد ارزش و ضد تمدن و بالاخره دموکراسی بوده باشیم.
خب نظرات گل محمد مختاری بود درباره تشکیل احزاب جدید در افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه های خبری امروز. بخش های بعدی خبرها را همکارم خانم حسنزاده تقدیم شما خواهد کرد. ظهرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ناکامی جنگ رسانه‌ای گسترده غرب علیه ایران عنوان نگاه روز. در فضای مجازی به دلیل رها شدگی و عدم مسئولیت پذیری، دامنه دروغ پردازی و شایعه پراکنی و نشر تصاویر و فیلم های تغییر داده شده یه خشونت آمیز و تحریک کننده علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار وسیع بود. باید گفت امروزه یکی از مهمترین ابزارهای دولت‌های غربی به ویژه آمریکا برای تأمین منافع نامشروع خود در جهان و حتی سرنگونی دولت‌ها وسایل ارتباط جمعی است. انقلاب‌های رنگی نمونه‌هایی از سوء استفاده از قدرت رسانه برای براندازی دولت‌های مخالف آمریکا است. با این وصف قطعاً جمهوری اسلامی ایران که مخالف سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و اشغالگری رژیم صهیونیستی و کشتیبان مردم تحت ستم و اشغال است، مهمترین هدف رسانه‌های غرب برای سرنگونی و یا حداقل تضعیف شدید قدرت آن است. البته از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تبلیغات گسترده علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران آغاز شد. اما طی 15 سال اخیر این تبلیغات افزایش یافته و هماهنگ‌تر شده است. تنها بیش از 360 شبکه تلویزیونی فارسی زبان می‌کوشند تا علاوه بر تغییر سبک زندگی و باورهای دینی ایرانیان، چهره تاریک و مخدوش از وضعیت کشورشان با آنها نشان دهند. این شبکه‌ها در فضای مجازی نیز فعالیت دارند و برنامه‌های خود را بر بستر وب نیز عرضه می‌کنند. همچنین در اینترنت تبلیغات گسترده علیه ایران و روش‌های گوناگون اعم از متن، عکس، صوت و فیلم وجود دارد. می توان گفت که این حجم از تبلیغات علیه یک کشور در جهان بی سابقه است. در طول سال‌های گذشته هرگاه کوچکترین حادثه و ناآرامی در ایران رخ داده، شبکه‌های فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ایران تبلیغات وسیعی در مورد آن انجام داده اند و با بزرگنمایی اعتراضات بعضن صنفی و اقتصادی مردم تلاش داشتند تا آنها را به بیراهه بکشانند و از این تجمعات که در همه کشورها وجود دارد در جهت مقاصد نامشروع خود بهره برداری کنند. روز 25 سنبله گذشته فوت یک دختر جوان به نام مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی باعث تأثیر مردم ایران شد. تنها چند ساعت بعد شبکه‌های فارسی زبان بیگانه بدون هر گونه مدرک و دلیل مرگ او را بر اثر خشونت نیروی انتظامی علیه وی اعلام کردند. بعضی از مردم که این خبر را باور کرده بودند در چند شهر دست به تظاهرات زدند. اگرچه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته نیروی انتظامی و همچنین بررسی‌های دقیق پزشکان متخصص نشان داد که فوت خانم امینی به دلیل سابقه بیماری او بوده و هیچ گونه آسیبی به وی وارد نشده، اما رسانه‌های مخالف بدون توجه به این حقایق مأموریت خود یعنی کتمان حقایق، دروغ پردازی و به آشوب کشیدن ایران را دنبال می‌کردند. در این تهاجم بی سابقه تبلیغاتی که تنها به دلیل فوت یک شهروند ایرانی انجام می شد، انواع وسایل ارتباط جمعی که در پی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و بعضن تجزیه ایران بودند کاملا هماهنگ عمل می کردند و یک دیگر را پوشش می دادند. در این میان شبکه های تلویزیونی بی بی سی فارسی متعلق به دولت انگلیس، ایران انترنشنال که با بودجه دولت عربستان اداره می شود و منوتو که از انگلیس پخش می شود، نقش برجسته‌ای در تحریک مردم ایران به اعتراض و خشونت داشتند. باید گفت رصد مبدا توییت‌ها، کامنت‌ها، حساب‌های شخصی جعلی و محتواهای تولید شده علیه ایران نشان می‌دهد که آنها در مراکزی که برای فعالیت سایبری علیه ایران در اسرائیل، عربستان و مقر سازمان تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی تأسیس شده‌اند، تدارک دیده می‌شوند. به عنوان نمونه چندی پیش شبکه خبری آمریکایی CNN اعتراف کرد تحلیل‌ها نشان می‌دهد هشتگی به نام مهسا امینی 52 میلیون توییت به دست آورده است. با گفته تحلیلگران بررسی بعضی از این توییت ها حاکی از آن است که کمپین ها دستکاری شده است و احتمالاً پای ربات ها در میان باشد. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد کسانی که هشتگ های مرتبط با اعتراضات را توییت می کنند تعداد قابل توجهی حساب های جدید از زمان شروع اعتراضات ساختند. تهاجم تبلیغاتی علیه ایران به بهانه فوت مهسا امینی و به دنبال آن اتهام نقض حقوق زنان به جمهوری اسلامی ایران در حالی است که بر اساس مستندات متعدد بانوان ایرانی پس از انقلاب در زمینه‌های مختلف اعم از تحصیل، بهداشت، فعالیت‌های اجتماعی، آزادی‌های مدنی و کرامت انسانی رشد قابل توجهی داشتند. همچنین چند روز قبل از درگذشت خانم امینی که از نژاد کرد ایرانی بود، یکی دیگر از زنان کرد که در معرض تعرض مردی شرور قرار گرفته بود، خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد و فوت کرد. اما باز هم رسانه‌های مدعی دفاع از حقوق زنان حساسیتی در مورد این خبر نشان ندادند. در این میان کشته شدن حدود 25 دختر دانش آموز در افغانستان در یک عملیات تروریستی نیز توجه رسانه‌های فارسی زبان را جلب نکرد و آنها تنها بر تبلیغات علیه ایران متمرکز بودند. این مواضع دوگانه نشان می‌دهد که دفاع از حقوق زنان برای این رسانه‌ها و دولت‌هایشان تنها بهانه‌ای برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی است. اما در خصوص جنگ رسانه گسترده غرب علیه ایران، امین صبحی کارشناس روابط بین الملل میگوید تقریبا یک ماه از آشوب اختشاش میگذرد و میتوان گفت مردم دریافتند که کشدار شدن اعتراضات ربطی به مطالبات آنها ندارد. آقای صبحی در ادامه با اشاره به خفقان رسانه‌ای در اروپا تصریح کرد:
اتفاقات فرانسه رو نگاه کنید، اتفاقات اروپا رو نگاه کنید، چه جور اطلاع رسانی میشه، چه خفقان رسانه‌ای وجود داره. شیوه بیان مطالبات و اعتراض در طرف نون نداره. اعتراضاتی هستش که اعتراضات معیشتیه، یعنی مباحث دیگه ای نیست، یعنی اون حق چون از تخطی کرده از قانون. ولی اینجا مثلا یه اتفاق میفته، حالا برن یه بانک آتیش بزنن، یه ماشینی رو چپ کنن آتیش بزنن، مزاحمت ایجاد بشه. اصلا ساده ترین چیزش یک راه بندونی ایجاد کنن که خلل در زندگی روزمره دیگران ایجاد بشه. میگن این حق ماه. خب حالا این جریانی که میگه حق ماه، یه آنالیز خیلی ساده، چند درصدش مردمی هستن که با این تفکر اومدن؟ شاید من معترض باشم، اعتراض داشته باشم، اعتراض من میگم اعتراض به حقی باشه، ولی هیچ موقع منی که اعتراض دارم به دنبال آشوب و این اقدامات نیستن. ریشه تفکراتی هم که مثلا یه آقای اومده گفته تا ما نمیخوایم دینامیت بذاریم زیر این اختشاشات مردم، بمب بذاریم زیر اختشاشات مردم، اینا هم شما رگ و ریشه شونه نگاه کنید، تفکرات و اقداماتی که نگاه کنید. مثلا این کسی که این حرف زده هنوز پروندهش تو بحث انفجار حزب بازه، یه عالم سوال در خصوصش مطرحه. نوع تعاملات و نگاهشون با خارج از کشور مشخصه. این وسط یه عده از حالا از روی هیجان، از روی نشاط، توی یه سری اعتراضاتی شرکت کردن، یه سریشون هم دارن میگم به حق به جا، چون مطالبه داشتن، اعتراض داشتن، وارد این گل شدن. این مسئله مهمیه که ما بالاخره باید یه پل بزنیم ببینیم که آقا جون چی میشه که رسانه غربی، جریان غربی، کشور غربی امروز دلسوز ما شده، برایش مهم شده که مثلا صدای ما بشه. چرا صدای ما توی حوزه های دیگه نمیشه؟ توی کمبود دارو نمیشه، توی بحثای امنیت غذایی نمیشه، مباحث دیگه صدای ما نمیشه.
در پایان باید گفت چند روز پس از درگذشت مهسا امینی، هنگامی که مشخص شد رسانه‌های بیگانه به این بهانه در پی ایجاد تشنج و ناآرامی و حتی حمایت از تجزیه ایران هستند، اندک مردمی که در تجمعات شرکت کرده بودند با هوشیاری از ادامه اعتراضات خودداری کردند. اما این رسانه‌ها برای تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران و ترغیب مردم به ادامه اعتراض، خبرها، تصاویر و فیلم‌های جعلی فراوانی در تلویزیون و فضای مجازی پخش می‌کردند. از جمله شگردهای آنها پخش خبرهای سراسر دروغ در مورد کشته شدن چند دختر بود که برخی از آنها زنده بودند و چند تن دیگر در مکانهای دیگر بر اثر عواملی چون خودکشی و بیماری جان داده بودند. با این حال مردم اقبالی به این خبرسازی ها نشان ندادند. واقعیتی که در ایران جریان داشت، رهبری اختشاشات پراکنده و کوچک توسط عده‌ای بود که از قبل آموزش دیده بودند و به شدت خشن و پرخاشگر بودند و خسارات زیادی به اموال عمومی و شخصی وارد کردند. آنها علاوه بر سلاح سرد، بعضن سلاح گرم نیز در اختیار داشتند. اما رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی اجتماعات آنها را بزرگ و فراگیر نشان می‌داد، در حالی که نیروی انتظامی ایران بیشترین مدارا را با این افراد ستیزجو به عمل می‌آورد و تنها زمانی که جان و مال دیگران را تهدید می‌کردند وارد عمل می‌شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضع‌گیری‌های خود در مورد این حوادث ضمن تجلیل از نیروی انتظامی، نقش مردم را در خونسا کردن این توطئه مهم دانستند و فرمودند البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد، مثل همیشه، مثل گذشته، در آینده هم همین جور خواهد بود. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری
برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد و فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوالی کنی.
ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاشت و نکاری گل من علف هرس در آن می‌روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام گرم ما پیشکش دلهای مهربانتان، روزتان بخیر و نیکی. امروز هم دستتان میگیریم تا شما را به دنیای خاطره های ناب و نواهای دلانگیز ببریم در مجال تار و تنبور. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم طیبه نوری، به مدت 40 دقیقه با شما عزیزان هستیم. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-7274 هم که شماره واتساپ برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست دوستان. انتخاب آهنگ و موسیقی و ترانه از شما و تقدیم آن از تار و تنبور. خب دوستان عزیز ارجمند، امروز هم مثل روزهای گذشته یک پیشکشی خوب و دلچسب انتخاب کردیم که تقدیمتان میشه. به اتفاق میشنویم.
گم کرده را هم ره زندگی را، گم کرده را رهی زندگی را، نی امید نی پناه، نی امید نی پناه، سر را با گریه سازم
در